سلام به شما، امروز میخواییم نگاهی بندازیم به منابعی که در مورد یک سنگ واقعا خاص داریم، عقیق شجر. وقتی عکساشو میبینید، انگار طبیعت یه نقاشی مینیاتوری کشیده داخلش. طرح‌های درخت مانند، شاخ و برگ، خیلی عجیبه. مأموریت ما تو این گفتگو اینه که بفهمیم این نقاشی‌های طبیعی خب چطوری شکل گرفتن و چه داستانایی پشت این سنگ زیبا هست.
دقیقاً همینطوره. عقیق شجر که بهش دندریت هم میگن، ببینید اساساً یه نوع کوارتزه. معمولاً بیرنگ یا سفید. چیزی که واقعاً خاصش میکنه همین اشکال دندریتی یا شبیه درخت داخلش. اینها معمولاً از ترکیبات منگنز یا آهن هستن. جالبه که هم شجر که عربیه و هم دندریت که یونانیه، هر دوتاشون به معنی درخت اشاره دارن. حالا میخوایم ببینیم این شاهکار کوچیک طبیعت چطور اصلا به وجود میاد؟
خب دقیقاً، بریم سراغ همین سوال اصلی. این نقش‌های ظریف، این درخت‌های مینیاتوری چجوری میرن اون تو؟ چطور داخل یه سنگ سخت حک میشن؟
خب ببینین، واقعیتش یه جور فرایند زمین شناسیه. معمولاً وقتی سنگ داره شکل میگیره، یعنی سیلیس هنوز حالت ژله‌ای داره. محلول‌هایی که توشون منگنز یا آهن هست، اینا به داخل شکاف‌های خیلی ریز نفوذ می‌کنن و این مواد قبل از اینکه سیلیس کاملاً سفت بشه، متبلور میشن، یعنی کریستال می‌بندن و این الگوهای شاخه مانند رو می‌سازن.
آها، پس اول اون طرح شکل می‌گیره، بعد سنگ دورش سفت میشه؟
دقیقاً. بعد که سیلیس کاملاً جامد شد، این نقشا برای همیشه اون تو حبس میشن. انگار یه عکس فوری از حرکت آب و مواد معدنیه که تو دل سنگ یخ زده. البته خب مهارت اون گوهرتراش هم خیلی مهمه ها، که چطور برش بده سنگ رو تا این زیبایی ها بهترین نمود رو داشته باشن.
یه لحظه منجمد شده، چه تعبیر قشنگی. خب این قدمت و این زیبایی حتما باعث شده تو تاریخ هم خیلی مورد توجه باشه، درسته؟
اوه بله، قطعا. منابع میگن که توی یونان باستان فکر میکردن این سنگ روح درخت ها رو تو خودش داره.
روح درخت؟
آره، برای همین حتی اونو تو زمین های کشاورزی دفن میکردن به این نیت که محصولشون پربارتر بشه.
عجب.
بله، از زمان بابیلی ها هم به عنوان زیورالات استفاده می شده، حتی برای مثلا دفع چشم، زخم و اینجور چیزا. توی فرهنگ خودمونم که خب سنگ عقیق کلن خیلی جایگاه ویژه‌ای داره، توصیه های زیادی هم هست براش، می دونید، برای دفع بلا، افسایش روزی. عقیق شجر هم به عنوان عضوی از این خانواده طبیعتاً این اهمیت فرهنگی رو به ارث برده.
حالا که از ظاهرش گفتیم، این نقوش و رنگ‌ها تنوع هم دارن؟ یعنی مثلا انواع مختلفی از عقیق شجر داریم؟
بله بله، بسته به رنگ زمینه و خود نقش‌ها، گاهی مثلا اصطلاحاً میگن شجر بهاری اگه رنگ‌هاش سبز و شاداب باشه، یا مثلا شجر پاییزی اگه رنگ‌هاش گرم‌تر باشه مثل زرد و قهوه‌ای. یه نوع خاصش که نقوش سبز روی زمینه سفید داره، اون کمیاب‌تره و خب طبیعتاً با ارزش‌تر هم هست معمولاً.
جالبه.
خیلی هم نادره البته، ولی گاهی این نقشا خیلی طبیعی شبیه یه منظره میشن یا یه حیوان یا حتی نوشته های خاصی مثل اسامی مقدس، که خب این دیگه ارزش کلکسیونی سنگ رو فوق العاده بالا میبره.
پس با این تنوع و گاهی شباهت های عجیب، تشخیص اصل بودنش هم باید مهم باشه. چطوری میشه مطمئن شد سنگی که دست ماست واقعا عقیق شجر است، نه مثلا یه تیک شیشه رنگ شده یا یه چیز تقلبی؟
درسته. خب چند تا نکته کاربردی هست که میتونه کمک کنه. اولیش سختی سنگه. عقیق میدونید که از شیشه سخت‌تره، پس باید بتونه روی شیشه خط بندازه. اگه نندازه احتمالاً اصل نیست.
خب این یه راه.
دوم وزنشه. عقیق معمولاً چگالی بالاتری داره، یعنی اگه دو تا سنگ هم اندازه رو دستتون بگیرین، عقیق اصل باید یه حس سنگینی بیشتری بهتون بده.
حس سنگینی؟
بله. سوم هم ظاهرشه. ببینید عقیق اصل خیلی به ندرت کاملاً پاک و بی‌نقصه. معمولاً یه سری بی‌نظمی‌های طبیعی داره، مثلا لکه‌های ریز، حالت ابری، خطوط نامنظم داخلش، اینا نشونای خوبین. شیشه‌های تقلبی اغلب زیادی شفاف و زیادی عیب و نقصن.
پس دنبال بی‌نظمی‌های طبیعی بگردیم.
دقیقاً. البته حواستون به سنگ‌های رنگ شدن باید باشه. گاهی رنگش می‌کنن که تشخیصش یکم سخت‌تر میشه.
درسته. یه باور خیلی رایج هم هست که میگه این نقشای درختی داخل سنگ رشد میکنن یا تغییر میکنن. این داستانش چیه؟ واقعیت داره؟
آها، این یکی از اون افسانه‌های خیلی جالب در مورد این سنگه. ببینید، از نظر علمی سنگ یه ماده معدنیه. ابعاد فیزیکیش تغییر نمی‌کنه.
یعنی بزرگتر نمیشه؟
نه اصلاً، نه بزرگتر میشه، نه وزنش بیشتر میشه، هیچی. اما اتفاقی که ممکنه بیفته اینه که در طول زمان، شاید به خاطر تغییرات خیلی 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 جزئی توی ساختار داخلیش یا مثلا نحوه بازتاب نور از زاویه‌های مختلف، به نظر شما بیاد که اون نقوش یکم جابجا شدن یا مثلا واضح‌تر شدن، یه جور خطای دید شاید.
پس رشد به معنی واقعی کلمه؟
نه، اصلاً. رشد به معنی واقعی کلمه اتفاق نمی‌افته. این یه باور بیشتر.
فهمیدم. پس بیشتر تصور ماست. خب، به جز این ظاهر خیلی خاص و اون داستان‌ها، معمولاً برای سنگ‌های یه سری خواص هم میگن. در مورد عقیق شجر چه باورهایی وجود داره؟
بله، توی باورهای مرتبط با سنگ درمانی و متافیزیک خب خیلی چیزا گفته میشه. مثلا میگن عقیق شجر ارتباط آدم با طبیعت رو قوی تر میکنه، باعث آرامش درونی میشه، صبر رو زیاد میکنه، اعتماد به نفس رو بالا میبره.
آرامش و صبر.
بله، خیلی ها به عنوان سنگ محافظ در برابر انرژی های منفی میشناسنش. به لحاظ مثلا درمانی هم اشاراتی شده به تقویت سیستم ایمنی، بهبود گردش خون، حتی میگن با چاکرای ریشه و قلب مرتبطه و به تعادل این مراکز انرژی تو بدن کمک میکنه. البته اینا بیشتر باورهاست دیگه.
درسته. و این سنگهای زیبا رو بیشتر کجاها پیدا میکنن؟ برای نگهداریشون نکته خاصی وجود داره؟
ببینید، معادن اصلیش تو دنیا خیلی زیاد نیستن. توی ایران خودمون منطقه قائن تو خراسان جنوبی یکی از معروفتریناست. عقیق شجر قائن خیلی شناخته شده است.
قائن؟
بله، انواع هندی و برزیلی و اینها هم هستن. البته طبیعتاً محل پیدایش روی کیفیت و قیمت سنگ تأثیر میذاره. برای نگهداریش هم خب مثل خیلی از سنگهای دیگه بهتر از ضربه شدید و مواد شیمیایی قوی دور نگهش دارید. برای تمیز کردن اون چیزی که میگن شارژ انرژی، معمولاً شستشو با آب جاری یا آب نمک ملایم و قرار دادن کوتاه مدت تو نور ملایم خورشید رو توصیه میکنن.
بسیار عالی. پس امروز یه گشتی زدیم تو دنیای عقیق شجر. از شکلگیری هنرمندانه نقوشش گفتیم تا تاریخچه و باورهاش، روش‌های تشخیص اصل بودنش و البته رمزگشایی از اون افسانه جالب رشد کردنش. سنگی که واقعاً انگار یه تابلوی مینیاتوری از طبیعته.
دقیقاً. و همین نقوش، همین لحظات منجمد شده زمینشناسی، یه فکر جالب رو به ذهن میاره به نظرم. به این فکر کنید که چه لحظات منجمد شده دیگه ای توی طبیعت اطراف ما هست. شاید شکل خاصه صخره، رگه های یه برگ پاییزی یا حتی الگوی یخ روی پنجره تو زمستون. اینا انگار داستان های ناگفته ای هستن که شاید ما به سادگی از کنارشون رد میشیم، در حالی که با یکم دقت بیشتر میتونیم کشفشون کنیم و ازشون لذت ببریم. شاید این فرصتی باشه تا شما هم با یه نگاه دقیق‌تر به جزئیات دنیای اطرافتون نگاه کنید.